بله، چیزی که گفتیم خدمتتون اینه که این بیلیف سیستماست که باعث این میشه که ما حس خوب یا حس بدی پیدا کنیم. اما مشکل کار این هست که تغییر دادن بیلیف سیستم ها کار خیلی آسونی نیست. یعنی خیلی وقتا میشه با آدم ها چونه زد راجع به یک گزاره، ولی آخرش گزاره که تو ذهنوناست دست نخورده باقی بماند. یا آقای از قبل از اینکه بره مکه اسمش بود کللی، شما جوونی نمیدین، اون زمانای ما وقتی یکی کربلا میره بهش میگفتن مثلا کللی، اگه خانم آدم بهش میگفتن کبله،
کبله خانم،
کبله خانم مثلا کبله سکینه. اون موقع ها بودید شما ها نبودید. یه آقای کربلا رفته بود اسمش بود کللی، همه بازرسو داشت میزدن سلام کللی، خوش آمدی کللی. این آدم بالاخره یه روزی خدا قسمت کرد رفت حج. از حج که آمد همه رو دعوت کرده بود، بالاخره هم خداحافظی کرده بود، هم سوغاتی بود، هم ولیمه زده بود، همه شهر خبر میکنن که ما داریم میریم مکه، که وقتی برمیگردن همه بدونن که این جدا حاجلی دیگه، همه حاجلی حاجلی. بعد 5-6 روز گذشت، یک بند خدایی از اونایی که دست فروش بود تو اون حوزه و فراموش شده بود که دعوت بشه، خداحافظی بشه، سوغاتی بود، از اون رد میشد و بی خبر گفت خسته نباشی کللی. خب این خیلی اتفاق بدیه. یعنی شما درکش میکنی مثل که من کلی رفتم خودم جر دادم که من میگن آقای دکتر سرگلزایی، حالا بعضی از مریضا میان پیشم میگن مثلا حاج آقا فلان، حاج آقا فلان، حالا باز آخه حاج آقام هستم ولی خودم برای اون جر ندادم، یک پولی به حساب رسیم و رفتیم و برگشتیم مثل بقیه. اما برای دکتر شدن خب نه. بعد عملا وقتی میان مریضا من میگم مثلا حاج آقا مثلا اینجا اون درد میکنه، من چی اون سیه اذیت میشه، چون بیلی سیستم میگه من باید به من بگی دکتر، مگه تو احمق نیومدی دکتر؟ وقتی میرفتی میگفتن کجا میری، نگفتی میرم دکتر، گفتی میرم پیش حاج آقا، خب سلام دکتر. خب این کلمه خیلی بهش برخورد. حالا شما ممکنه بگید حالا تمام شهر به یکی میگن حاج علی، یکی بگی کلمه چی میشه؟ اما یک نویسنده ایتالیایی به اسم اینیاتسیو سیلونه از سوسیالیست های ایتالیا وقتی دوران خفقان فاشیستی موسولینی رو توضیح میده تو کتاباش نان و شراب و دانه زیر برف، توضیح میده که فاشیسم یه چیز بسیار شکننده است، با اینکه ظاهرا خیلی قویه، مجهز به لباس ضد شورش و توپ و تانک و انرژی هسته‌ای و اینجور چیزا، اما به ذاته چیز بسیار شکننده است، حبابه. وقتی که همه بگن جاوید شاه احساس میشه گنده است، اما یکی این وسط بگه جاوید نشاه، تمام 36 میلیون هم بگن جاوید شاه، اون به تنش لرزه میفته به دلیل شکننده بودن فاشیست. بنابراین میگه در یک مملکت فاشیستی حتی یک دگراندیش نباید وجود داشته باشه، حتی یک روزنامه مخالف نباید وجود داشته باشه، حتی یک شبکه رادیویی تلویزیونی مخالف نباید وجود داشته باشه. چرا شما این همه دارین؟ خب یکم اینا داشته باشن. میگن چون فاشیسم به ذات شکننده است، اینا میدونن 100 تا جاوید شاه که بگن یکی یه چیز خلاف اون بگه همه میشکن. بنابراین کللی فاشیستی بود افکارش دیگه، حاج علی بود دیگه. حاج علی بهش برخورد، گفت این حاج علی میگه کللی آمد، این آقا رو دست فروش بود ولی شأن اجتماعیش پایین بود، ولی مسئله اینقدر اهمیت ارزشی داشت که دست فروش دعوت شد به خانه حاج علی. وقتی آمد خانه حاج علی، حاج علی از همون دم در برنامه رو چیده بود که تا در زد مثلا پسرش آمد گفت کیه، گفت که مثلا من آمدم مهمانی، گفت بابا حاج علی، بابا حاج علی مهمون آمده، بعد گفت که بگو بیاد تو قربونت برم، قربون حاج علی گفتن بیام بیاد تو. خلاص این میمد تو، همینجور پسرش میمد، میگه مثلا بابا حاج علی چای بیارم، میگه هم قربون پسر حاجی چای بیار، بابا حاج علی قند بیارم، همینجوری مرحله مرحله خودشم شروع کرد قصه تعریف کردن که بله از اینجا که میرفتیم فلانجا مثلا گمرک جلومونه گرفت، من یه تماس تلفنی گرفتم مثلا گفتم این کار را بینید، همه گفتن حاج علی خوب شد تو کاروان ما بود، اگر مسئله حل نمیشد کشتی مثلا اینجور شد، من گفتم این کار بینید، همه گفتن حاج علی خدا. خلاصه همینجور جمله جمله حاج علی حاج علی حاج علی حاج علی، نهار هم داد این خورد و دسترش، گفت خب دیگه خسته شدیم، حالا تو بگو بگو عجب سرگذشتی داشتی کل علی. بله ماجرا ماجرای ساده‌ای نیست، به همین خاطر که دو تا آدم حتی کلوف مثل آقای بک و آقای الیس تمام زندگی موهاشون سفید کردن، تو آسیاب سفید نکردن. اینا تلاش کردن که بابا چه کار کنیم به همین اطلاعات که میدیم آخرش اون نگه که چه عجب سرگذشتی داشتی کلری، چون آخرش این اتفاق زیاد میفته. بعد سوال ایجاد شد که واقعا چه اتفاقی میفته که آدم ها این بیلیف سیستمشون انقدر محکم حفظ میکنن؟ متوجه شدن آدم ها دو دست گزاره دارن. یکی مقاوم به اطلاعات، یکی گزاره های عاطفی، یعنی گزاره هایی که گزاره های عاطفی یعنی گزاره هایی که با یک عواطفی همراهه برای ما، احساس خوشایند ما میده، یا ما رو از احساسات ناخوشایند چیکار میکنه؟ در امان میدارد. مثلا همین که ما فکر کنیم که ما ایرانی ها رتبه اول آیکیو دنیا هستیم، حالا من به شما میگم هنگ کنگی ها رتبه اول عاطفه دنیا هستیم، پندر بعد به شما میگم ببخشید اشتباه شد، تایوانی ها رتبه اول عاطفه دنیا هستن، شما هم جایی کنید هیچ فرقی براتون نمیکنه. اما خیلی فرق میکنه که یه تحقیق نشون بده ایرانی ها رتبه 59 هم آیکیو دنیا هستن، یا فردا یکی بیاد بگه که نه به این دلیل ایرانی همون رتبه اول هستن، برای ما فرق میکنه. چرا؟ چون ما ایرانی هستیم، مسئله برای ما ارزش شخصی داره، ارزش ناموسی داره. بله؟ برگه منم ایرانی هم، قضیه برای من یه جور دیگه است. تا شما بگید مثلا زابولی ها بر پدرشون لعنت، من ناراحت میشم. چرا؟ چون قضیه برای من ارزشه. ولی شما بگید بر پدر نمیدونم یاسوج، همدان، نمیدونم قوم، کاشان، بگید اهمیتی نداره، چون یه چیزی با عواطف ما پیوند پیدا کرده. مثلا آدمی که سیگاریه، سیگار بهش حس خوشایندی میده به هر دلیلی، مثلا وقتی سیگار میکشه خیال میکنه همچی بوگاه داره فکر میکنه، اگه سیگار برد بذاری لای دندوناش خیال میکنه چه گوارا شده، اگه پیپ هم میگیره دستش خیال میکنه یوم شده، خب خیلی حال میده آدم، نه همچی بوگاه داره، نه چه گواراه، نه یونگ، یه کسی شده. خب اما با یه بسته سیگار، یه دونه پیپ، یه دونه سیگار برگ میتونه همین احساسات خوشایند داشته باشه. حالا شما میگه سیگار سرطان آوره، بعد جواب اون آدم چیه؟ میگه ای آقای دکتر، این حرفا رو تلویزیون هر روز میزنه، یه روز میگه سیب سرطان آوره، یه روز میگه اگه پوستش کنی سرطان آور نیست، یه روز میگه اون پوستش ضد سرطانه، یه روز میگه گردو چربی رو میباره بالا نخونی، یه روز میگه گردو از اون چربی خوبه داره بخوریم. حالا شما بگید بابا یه همه میگن سیگار بده، اون میگه حرف دکتر اعتمادی نه، بگید نه اینه دیگه 30 سال همه گفتن سیگار بده، هیچ کدوم نگفته خوبه، مثل سیب و پوست سیب و تخم سیب نیست. بعد میگه که خب بله اونا گفتن، اونتا من دود خیلی تو نمیدم، دود تا اینجا میدم میدم بیرون. بعد شما میگه که نه گفتن دود از خود مخاطب دهنم نیکوتینش رو میدم تارش رو فلانش جذب میشه، میگه بله اما من از این فیلترها میگیرم، یه چوب سیگار نشون تو میده سیاه، میگه ببین سیاهی، حالا شما که ببینید میگه دیگه تو چجور همچی دوده هایی رو میکشی، ریه تو مثل این فیلتر سیگار چوب سیگار میشه، اون میگه نه این چوبه در اینا رو میگیره، شما نمیفهمی، اگر نمیگرفت این سیاه نبود. بنابراین فرقی نمیکنه، نهایتا در مقابل گزاره هاشون مقاومت میکنه، چون اگر سیگار رو ترک بکنه دیگه نه همفری بوگارت، نه یونگ، نه چگوارا، هیچ دیگه نیست. خب پس یکی گزاره های عاطفی است که ما در مقابلش مقاومت میکنیم، دوم گزاره های عادتی، یعنی تغییر دادن عادت ها نیاز به صرف انرژی داره، مثل اینه که شما سربالای قرار باشه پا بزنید با دوچرخه‌تون، سربالای قرار باشه پا بزنید، اما وقتی که شما عادتی دارید رفتار میکنید، مثل این میمونه که سرازیری دنده خلاص راحت سوت میزنید دوچرخه میره. تازه اگه اهل آکروبات بازی باشین رو دوچرخه بالانس هم میتونید بزنید، راه میره. خب خیلی انرژی کم تر. ذهن ما به کارهایی که عادت میکنه اونها رو رها نمیکنه، چون اونها اتوماتیک پیش میره. اما کارهایی که میخوایم غیر عادتی انجامش بدیم نیاز به تمرکز و صرف انرژی داره. بعضی از شما ممکنه عادت داشته باشین پای راستتون رو پای چپتون بندازید. بعضی شما ممکنه عادت داشته باشین پای چپتون رو پای راستتون بندازید. اونی که پای چپش رو پای راستش میندازه این کار رو وقتی میکنه اصلا نمیفهمه این کار رو میکنه. نه خسته میشه راه. حالا بهش بگیم کار رو برعکس کن، پای چپت رو پای راست بنداز. هی باید حواسش جمع کنه، هی از دست در میره. نمیدونه موضوع رو اینجا بیاریم. حالا که استراحت تمام شد چکار کنیم؟
کلاس
تحتیل میکنیم، موز میکنیم. خب همینجوری که دست به دست کنیم. خب بعد عرض کنم که اگر شما بخواید مطابق عادتتون رفتار نکنید، باید انرژی صرف بکنید. خیلی از ما یاد گرفتیم، مرسی. خیلی از ما یاد گرفتیم که وقتی میشینیم قوز کنیم، سر سفره قوز کنیم. اگه بخوایم قوز نکنیم، هی باید حواسمون رو جمع کنیم. خیلی از ما یاد گرفتیم که اینجوری میشینیم. اگه بخوایم این کارو نکنیم، باید انرژی صرف کنیم. اما این کار دیگه از ما انرژی نمیبره. بنابراین اقتصاد انرژی ما به نفع این هست که مغز ما عادتهای خودش رو حفظ میکنه و در مقابل گذارهای عادتی. من از شما میپرسم دوی به علاوه دو میشه چند؟ دوی به علاوه دو مساوی با چند؟ خیلی آسونه که ما بگیم پنج، چون خب همون میدیم در ایران دوی به علاوه دو میشه پنج. همون یاد گرفتیم از کودکستان به ما اینو یاد دادن. حالا فرض کنید شما جز اونایی بودین که مدرسه های لیبرال غربی رفتین و به شما اشتباه میگفتن دوی به علاوه دو مساوی با چهار. خب اگه جز اونا هم باشید آسون میگید دوی به علاوه دو مساوی با چهار. اما واقعا هر دوی به علاوه دو مساوی با چهار؟ مثلا دو قاشق شکر در دو استخر آب باز میشه چهار؟ نه، دو قاشق شکر تمام میشه، دوی به علاوه دو مساوی با دو میشه. دو تا قاشق آب با دو تا شعله شمع میشه چهار؟ نه، دو تا شعله آب ریخته میشه، دو تا شمع هم خاموش میشه، دوی به علاوه دو میشه صفر. خیلی میتونیم مثال های اینجوری بزنیم که دوی به علاوه دو هر چیزی میشه غیر از چهار. اما اگر از شما بپرسم دوی به علاوه دو یعنی چی؟ میشه چند؟ شما بگید کدام دو با کدام دو؟ اگر دوی به علاوه دو چیزهای همجنس، همتراز، همعرض، غیر قابل ادغام در یک دیگر باشن، مثل دو تا سیب و دو تا سیب میشه چهار. اما اگر این دوی به علاوه دو از دو جنس باشند، دوی به علاوه دو از دو عرض باشند، دوی به علاوه دو در هم قابل ادغام باشند، خب خیلی سخته. حالا شما میخواد در روز 50 تا میوه خریدین، شیرینی خریدین، بنزین زدین، پول حساب کردین، میخواین حساب کنین 540 برای 365 چند میشه؟ پس شما بگید 540 تا چند، 365 تا چند، ارزش چی هست؟ ارزش ریال چقدر از دیروز تا امروز چقدر جابجا شده؟ آیا 1000 تومان دیروز 1000 تومان امروز؟ آیا 1000 تومان درآمد من امروز همون 1000 تومان یا 2000 تومان شده؟ خب نمیتونی زندگی کنی. بنابراین مغز شما عادت کرده به اینکه برای اینکه کمتر انرژی صرف کنه فرض بکنند که وقتی دوی به علاوه دو میگن همون دو تا سیبیست که سارا دارد و دو تا سیبیست که دارا دارد و سارا و دارا با هم خواهر برادرند در کتاب ریاضی کلاس اول و دو تا و دو تا میشه چهار. این میشه گزاره‌های عادتی. بنابراین ما در مقابل گزاره‌ها مقاومیم. در مقابل تغییر گزاره‌ها وقتی که گزاره‌ها عادتی باشن، یعنی دیگه ما چنان راحت باشیم که تلاش نکنیم دوباره بهش فکر بکنیم، و اینکه گزاره‌ها عاطفی باشن. یک بار برای همیشه من برای خودم تعریف کردم که دکتر سرگوزایی حرف مفت میزنه. دیگه اگه اجبارا قرار بیام سر این کلاس بشینم، مثلا فرض کنید شما پرسنل اداری هستین که اجبارا من با ادارتون با هم دیگه یه گاوبندی کردیم، یه پول به حساب من بریزن، شما مجبورید هر ماه یک ساعت بشین پای صحبت دکتر سربوزی. اگر باور کنید یک بار برای همیشه که دکتر سربوزی حرف مفت میزنه، دیگه شما میتونید اس ام اس هایی که مونده که بزنید یا حسابایی که یواشکی باید حساب کنید اینا رو بزنید ساعت دکتر سربوزی. که ما وقتی دانشجو پزشکی بودیم بخش زنان و زایمان که قرار بود بریم ما رو راه نمیدادن چون نامحرم بودیم دیگه، راهمون ندادن در اون دوره، پسرها راه نمیدادن. بعد ما گذاشته بودیم هممون در اون دو ماه بخش زنان پایان نامه هامون انجام بدیم، چون میدونستیم که ما که نمیتونیم چیزی ببینیم، اگر این مدل ها میدن ما خودمون نمیرن. نه خدای نکرده فکر کنیم ما میخواستیم بریم، نه اگر هم نمیرن اون وقت خودمون احساس تکلیف میکردیم که نریم. ولی به هر حال ما اون رو گذاشته بودیم برای پایان نامه ها، رو همه گذاشتیم تو بخش زنان، پایان نامه همون نوشتیم، تایپ کردیم، تکسیر کردیم، غلط گیر کردیم، نمرمون رو گرفتیم، بعد بقیه بخشمون بودن. خب شما وقتی که یک بار برای همیشه بپذیر که دکتر سروزی حرف مفت میزنه، دیگه هر ماه که ادارتون جلسه میذاره شما میتونید کارهای پایان نامه هاتون بزنید تو اون جلسه انجام بدید. اما اگر بشه هر بار از نو نگاه کنید، به قول سهراب چشمها را باید شست جور دیگر باید دید. بعد شما هر وقت دکتر سرگوزایی رو میبینید ناجور چشمتون رو بشونید نگاه کنید ببینید احمق هنوز حرف مفت میزنه نا یا نه، از اون باتوما یکم تو سر این خورده یه ذره عقلش جا اومده، حالا یه ذره حرفش یه مثلا حساب کتاب داری ذره میترسه مثلا، اینا رو میتونیم دوباره نگاه. بنابراین اینجوری میشه کار برای شما دشوار میشه، هر بار باید از نو نگاه کنید ماجرا رو، ولی اونجوری یک بار برای همیشه تصمیمتون رو گرفتید و مسئله حل میشه. میلان کندرا نویسنده چک مقیم فرانسه کتابی در اسم شوخی کتاب خیلی قشنگی بخونید، البته همه کتابای میلان کندرا خیلی قشنگیه، این هم قشنگ بله همه کتابای میلان کندرا ترجمه شده، خیلی ترجمه شده، خیلی انتشار داده. شوخی از میلان کندرا. قضیه شوخی اینه که این دانشجویی که قهرمان کتاب شوخی هست توی دانشگاه به یه دختری دوست میشن. دیگه اونجایی ها میدونید که آدم های بدی هست، دخترها و پسرها هم دوست میشن، اما ما آدم های خوبی هستیم، دخترها و دخترها، پسرها با پسرها. خب اون چک بوده، پراگ بوده. دختر با پسر دوست میشه، دختر از این آدم های شیرین عقلی هستن که آدم حال میکنه دست مندازش، از این آدم های، از این دکترهایی که از آکسفورد مدرک دارن، از این آدم هایی که آدم حال میکنه که تیکه بندازه و تلک بگه. این پسر برای دوست دخترش میخواد دست بندازه دوست دخترش، اون زمان که مثل الان اون موقع حزب کمونیست چکسلواکی خیلی فاشیستی حکومت میکرده، یه نفر نمیتونست یه حرفی غیر از اون بزنه، این برای که دوست دخترش مثلا دلهوره ایجاد کنه، پانیکش کنه، یک کارتبریک عید میفرسته، پایین کارتبریک میشه زنده با تروتسکی. زنده با تروتسکی نوشتن توی چکسلواکی سال 1970، مثل اینکه الان یکی بنویسه مثلا زنده با منتظری، مثل این میمونه، برای که شما به ذهنتون متبادر بشه از نظر تاریخی اینجوریه. این میفرسته برای دوست دخترش، میشه زنده با تروتسکی، با خودش تجسم میکنه الان که اون دید مثلا قلبش میگیره میره قایم میکنه مثلا آتیش میزنه پاک میکنه که کسی نبینه، شوخی میخواسته بکنه بدبخت بیچاره. اما دوست دختره به جای این کارا میبره این رو به حزب کمونیست، همین چیز میگن ستاد خبری حزب کمونیست 113 زنگ بزنید، اینم میره 113 زنگ بزنه، مامور میاد میگه بله این هیچ، این بدبخت رو میبرن در این کمیته انضباطی دانشگاه و اخراجش میکنن از دانشگاه ها. بالاخره یکی از دوستان نزدیک خودش هم که جزء کمیته مرکزی دانشجویان حزب کمونیست بوده، آخرین امضا، آخرین لگد اون میزنه که دیگه اخراج مثلا دو ترمش میشه اخراج برگشت نافذ، میشه دانشجوی ستاره دار. دانشجوی ستاره دار ولی اونجا هست. بعد عرض کنم خدمتتون که بعد این آدم بدبخت میشه، بیچاره میشه، سربازی میره، زندان میره، یعنی بالاخره میدونه یکم که لگد بخوره دیگه بقیه هم حال میکنم به این لگد خودش خوبه بزنش. بعد 20 سال در یه موقعیت قرار میگیره که همونی که اخراجش امضا کرده بوده، مثلا فرض کنید این دکتر شده و خانم اون مریض شده داره میاد پیشش. بعد از اسمشون اونا میده، خانم ها اسم شوهرشون روشون میشه بعد ازدواج،
از اسمش میگه شما چه کاره فلانی هستین، اونا میگه مثلا زنشم، یادش میاد آ اون عاشق این بوده، میگه حالا پدرت در میادن. یک برنامه ایجاد میکنه، یه سناریو رابطه عاشقانه با این خانم ایجاد کنه که اینو از دست اون در بیاره و حال اون رو بگیره. همه این کارا رو که میکنه آخرش معلوم میشه که درسته این آقا 20 سال پیش عاشق این خانم بوده، الان یه دوست دختر نیکول کیدمنی داره که دنبالش این بوده که اینو یه جوری بیرون بده. نمیرفته، این آقا کشیدش بیرون. بعد معلوم میشه که این آدم زمنه اون آدم هم اون آدم اون موقع نبوده، مثل همین مثلا فرض کن مثل دکتر سروش و اینا که اون موقع خودشون تو ستاد انقلاب فرهنگی بودن، حالا تو رادیو تو تلویزیون بی بی سی حرف میزنن. این آدم هم جز همین اکبر گنجی ها بوده، یعنی اون زمان خودش جز بازجو ها مثلا بوده، این زمان باز خودش میره مثلا اونجا تحلیل میکنه. یعنی این آدم حالا دیگه سردستی اصلاح طلب ها شده بوده. بنابراین این آدم دوچار دو تا اشتباه میشه. اول اینکه خیال میکنه برای انتقام گرفتن از اون آدم اینجوری دیش میزنه در حالی که اینجوری حالی به اون میده. ثانی هم که میخواسته به اون سیستم که این اخراج کرده انتقام بگیره، این که الان خودش سردسته انقلابی هست دیگه. بنابراین میلان کوندرا آخرش نتیجه میگیره که ما آدمایی رو که میبینیم در موردشون قضاوتی داریم، در مورد دیروزشون همیشه قضاوت داریم. اما چرا ما قضاوتمون رو تغییر نمیدیم؟ چون برای من خیلی سخته که هر روز صبح که بلند میشیم تو رخت خواب زنمون و شوهرمون صدا بزنیم بگیم سلام تو کی هستی؟ تو کی هستی تو تخت من چی کار میکنی؟ استغفر الله. خیلی سخته. جور با خیال راحت بودم چون میدونی کیه معلومون. بعد خب بنابراین چون این قضیه سخته، ما انسان ها ترجیح میدیم چیزهای تغییر یافتنی را تغییر نیافتنی ببینیم. بعد یه روز که میبینیم مثلا بچه از خونه رفت و گفت که مثلا من به حرف شما گوش نمی کنم، خودم میخوام آیندم انتخاب کنم، اون روز ما دل شکسته میشیم، چون هی این بچه بزرگ میشد بزرگ میشد بزرگ میشد بزرگ میشد، یعنی یواش یواش داشت پا بالو پر میگرد، از ما دور میشد دور میشد دور میشد، ما دور میشد با اونا نمیدیدیم، چون هر روز صبح داشتیم این همون نیکی کوچولو میدیدیم. امروز که دیگه نیکی کوچولو دوست پسر پیدا کرده، تو کیفش براشد کنتراسپتیو مثلا پیدا شده، حالا تازه رفتم متوجه نیکی کوچولو بزرگ شده و میگیم نیکی کوچولو این چیه تو کیفت؟ میگیم ماما نیکی کوچولو خودتی. من این خیلی روتینه برام، سوالی داری اطلاعاتی میخوای من بهت بدم. خب بعد این موقع ما به اون یک رنج وارد میشه، به خاطر اینکه مدت‌ها گزاره‌های عادتی و عاطفی خودمون رو حفظ کردیم، در یه جا که دیگه طرف انقدر دور میشه که دیگه ما نمیتونیم به گزارمون به اطلاعات جدید بی اعتنا بمونیم، یه دفعه گزاره که در مورد جهان، زندگی، دوستمون، همسرمون، فرزندمون، کارمون، پولمون، خوشگلیمون، وزنمون داریم، یه دفعه همین گزاره میفته زمین و ما دوچار یک رنجی میشیم. خب بنابراین ما آدم ها گرچه آقای گلاسر، آقای الیس، آقای بک میگویند که نه آدم ها با اطلاعات جدید احساساتمون متحول می شود، باز خودشون به این نتیجه می رسن که ما می توانیم در مقابل اطلاعات جدید آنتیبادی پاتن بسازیم، اطلاعات جدید رو نابود کنیم، به خاطر اینکه اطلاعات قبلی عادتی یا عاطفی است و از این طریق برای ما سود ایجاد می کند، یوزفوله. سیستم به نفعشه که تلاش نکنه، سیستم به نفعشه که با این گزاره‌ها احساس خوشایندی داشته باشه و احساس ناخوشایندی نداشته باشه. این یک. خب دیگه چه اتفاقی باعث میشه که ما آدم ها و همه موجودات زنده حالا سراغ حیوان ها میریم در مقابل اطلاعات جدید مقاومت نشون میده؟ ایشون هم یه آقای دیگه؟ نه، ایشون یه آقای دیگه، این دیگه واقعا مرده، ویسویل داره دیگه. بچه ها دیدید افکارشون چجوریه؟ میگی که بابات مرد یا زنه؟ میگه که مرده. میگیم چرا؟ میگه بابام سیبیل داره. بعد میگه خب اگه بابات سیبیلاشو بزنی مرد میشه یا زن میشه؟ میگه مرده. میگه خب ما که سیبیلاشو زدیم چرا؟ میگه خب مرده. میگه خب پس چرا مرده؟ میگه چون بابام سیبیل داره. میگه حالا سیبیلشو زدیم چرا؟ میگه خب مرده دیگه. خودش هم نمیدونه چرا. این افکار یعنی کودکان رشد شناختیشون اینجوری که متوجه تعارض گزاره‌ها نمیشوند، دو گزاره متعارض رو با هم میپذیرن. بعضی از آدم‌ها هم تا 67 سالگی مثل بچه ها میمونن، یعنی میگه آه این تصمیمی که داری میگیری داری ورشکست میشی. میگه نمیشم. میگیم بگه آمار نشون میده داریم به سمت ورشکستگی میریم. میگه نمیریم. بعد شما میفهمید این آدم 67 سالشه ولی هنوز میگه بابام سیبیل داره. خب این سیبیل داره مردم. خب این آقای پاولوف یک بحث دیگری رو وارد عرصه روانشناسی و طب و زیستشناسی و فیزیولوژی کرد که بحث رفتارگرایی یا بیهیویریسم بود یا بیهیویرال ساینس، علوم رفتاری، دانش رفتاری. همه شنیدین که ایشون وقتی غذا میداد به سگش زنگم میزد، سگ چون بوی غذا میشنید بزاقش و شیرینی‌اش تحریک میشد. بعد از مدتی شرطی شد، اگر زنگ میزدید هم بدونی که غذا بری شیره معده‌اش تحریک میشد. اسم این رو میذاریم شرطی شدن یا کاندیشنینگ. و اسم این کاری که آقای پاولوف روی سگش انجام میداد میذاریم کلاسیک کاندیشنینگ، شرطی شدن کلاسیک. شرطی شدن کلاسیک یعنی اگر دو تا اتفاق همزمان رخ بدهد ما گاهی اوقات قاطی میکنیم، اولی و دومی رو فکر میکنیم، مغز ما فکر میکنه که یکی هستن. یعنی اگر هر وقت که ما غذا قرار بخوریم یه آهنگ خاص پخش بشود، بعد از مدتی بدون غذا هم آن آهنگ خاص که پخش بشود، بدن ما تغییراتی پیدا میکنه که انگار که. به همین خاطر هست که توی رستوران ها میگن از رنگ مثلا قرمز استفاده کنید، اشتها رو باز میکنه. چرا قرمز اشتها رو باز میکنه؟ چون در ذهن ما اون سس قرمزی که رو غذاهای بریان ریخته شده اون با ذهن ما شرطی شده، بنابراین چیزای ترش هم که آب دهنمون میاره انگار بزاقمون ترشح میشه. میگن اگر یه خونه ای رو شما میخواید رنگ‌آمیزی کنید، دکوراسیون برای یه جای سرد سیر، از رنگ‌های قرمز و نارنجی و قهوه‌ای استفاده کنید، چون نارنجی و قهوه‌ای و قرمز رنگ آتش و چوب و کلبه چوبی رو تو ذهن ما میاره، احساس گرما به ما میده. اگه تو گرم سیر داریم ساختمون میسازیم، رنگ آسمانی و پسته‌ای و رنگ‌های آب و آسمان و خنکی. این رنگ نیست که ما رو خنک میکنه، شرطی شدنه که ما رو خنک میکنه یا گرم میکنه. یا اینکه اینا تو دکوراسیون هست، اگه خونه کوچولویی دارید بهتر رنگ روشن بزنید، اگه خونه گنده‌ای دارید درندشته برای اینکه توش احساس امنیت ایجاد کنید بهتر رنگای تیره تر بزنید. چون ما معمولا جایی که کوچیکه و تاریک تر هست، نورگیری کمتر داره، تیره دیدیم بارها، و جاهای درندش رو روشن دیدیم، ذهنمون شرطی شده. حالا جاهای همون اتاق 12 متری اگر رنگ قهوه‌ای داشته باشد به نظر ما کوچکتر میآید تا وقتی که رنگ لیمویی داره. اینا شرطی شدنه. پس از سگ شروع کردیم و به خودمون رسیدیم. اسم این شرطی شدن کلاسیک. بعد دانشمندان دیگه مثل این آقا که دیگه مرد درست حسابی نیست، چون نه سیبیل داره نه ریش داره و تازه داره میخنده، یعنی اون ابهت و جنمی که یک مرد باید داشته باشه که رو شونش میزنی خاک بلند بشه و سیبیلاش بوی باروت بده، در این آقا هیچ کدوم از اینا وجود نداره. این حالا فرض کنید آقای اسمش از مارتین سلیگمن، این آقای مارتین سلیگمن و خیلی های دیگه مثل آقای اسکینر و آقای واتسون و بقیه اینا که متاسفانه همشون آمریکایی بودن، باز آمدن یه بحث جدیدی رو وارد رفتارشناسی کردن به اسم اپرنت کاندیشنینگ یا شرطی سازی عامل. این اسم خیلی مهم نیست، بگیم اون ماجرای سگه، حالا یه ماجرای دیگه، ماجرای بچه فیله، ماجرای بچه نهنگه. خب اینا آمدن چی کار کردن؟ این آقای سلیگمن خیلی آدم تخصی بود، یعنی که همه چیز انگول میکرد. مثلا میمد چی کار میکرد؟ یه بچه فیلو که بیچاره زوری نداره، یه زنجیر به پاش میبست، به یک وزنه سنگین وصل میکرد. خب این فیل میخواست را بره، شیطونی کنه، بره بیاد، پاش به وزنه گیر بود، یه ذره میرفت، به این نتیجه میرسید که نمیشه رفت، برمیگشت. خب وزنه روش نمیکرد، بله قاعدتاً وزنه ها باید روش نکنن دیگه، در نظر فیزیکی اینجوری باید باشه. ولی بعضی میگن که نه، جامدات هم روح دارن، روح سنگ، روح چوب، روح فلان، بعد نمیدونم عقیق میذارن اینجاشون روح عقیق گوششون رو خوب میکنه، فیروزه میذارن اینجاشون، بعد روح فیروزه باعث میشه دعاشون مقبول بشه. اینا اعتقاد ما داریم دیگه، با ما هم راجع به بحث نکنید چون بعد ناراحت میشم، خدا نکرده نیروی خودسری ممکنه بیاد تو کلاس و جواب شما رو بده. خب فیل رشد میکنه، وزنه رشد نمیکنه، بعد چه اتفاقی میفته؟ آرام آرام فیله به یه حدی میرسه که اون وزنه رو میتونه با خودش بکشونه، اما نمیکشه. بچه فیله 200 کیلویی حالا تبدیل میشه به یه فیله بزرگ 2 تنی، اما تلاشی برای فرار از این فضا نمیکنه. چرا؟ گزاره‌های عادتی. عادت کرده که صبح که پا شدم همونی پیشم خوابیده که دیشب که میخوابیدم پهلو خوابیده. نمیدونه که این ممکنه دیشب یه کابوسی دیده یا رویایی دیده متحول شده. سخت اینجور فکر کردن. هی آدم چک کنه تو همونی چی فکر میکنی؟ فیلم سختش که عادت کنه که من بزرگ شدم وزنه بزرگ نشده. در نتیجه یک بار برای همیشه زمانی که 50 بار، 100 بار، 20 بار، 100 بار تلاش کرد و دید نمیشه فرار کرد، این نتیجه میشه که نمیشه فرار کرد. تو ذهنش نوشته میشه نمیشه فرار کرد. حالا شما به این در گوشش صحبت بکنید، بگید که آی عزیز میشه فرار کرد؟ اون میگه که من آزمودم. تو حرف بزن، من آزمودم. اما اگه یه دفعه اتفاقی بیفته، مثلا آتیش بگیره و این از ترس بدونی که فکر کنه بدوه، همینجور داره دور میشه، دور میشه، دور میشه. اپرنت کاندیشنینگ میگه که ما مثل اون فیله میمونیم. خیلی وقتها هر چی تو گوش ما بگن که آجون تو بزرگ شدی دیگه لولوه نیست. ما که بچه بودیم میگفتیم لولو تو تاریکیه، برای که میخواستیم خیالمون راحت باشه که وقتی میخوابیم تو فرار نمیکنی بری تو زیر زمینی. اما تو بزرگ شدی، حالا بهت حقیقت میگیم. حقیقت اینه که در هیچ تاریکی و روشنی هیچ لولو یا هیچ موجود غیبی دیگری یافت نمیشود. اما تو نمیپذیری چون از ترس سمت زیر زمین نرفته بودی. بعد اگه یک سایه میدیدی اونجا فکر میکنی دست لولوه. میگه من آزمودم آخه. ما هرچی به مادر بزرگمون ما میگفتیم ننجان، میگفتیم که جن وجود نداره، میگفت من تو حموم دیدم جن. حالا من که با ننجانم حموم نرفته بودم، شایدم واقعا وقتی رفته اون بوده، من چه میدونم، همیشه ممکنه اینکه من خطا کنم. ولی اون میگفت من تو حموم 2-3 بار دیدم جن رو دیدم. البته باز ننجون من نمیگفت جن، گفت مردازما. شما میدونی؟ یعنی یه چیز اینقدر ترسناکی که آزمون مردانگی اینه که اونو که میبینه قش نکنه. برای همین با هم که شرط میذاشتن میخواستن ببینن کی دلاورتره مثلا رئیس جمهورش کنن، گفتن اگه شب تنها تونستی بری تو همون تو مردی. خب هیچ کم نمیتونستی بری چون فکر میکرد اونجا مردازما وجود داره. خب این میگفت که بله من دیدم و احتمالا من اشتباه میکنم و هست تو همون ماه مردازما. ولی چون غربی آمدن حمامای خزینه دار ما رو خراب کردن، دیگه ما نمیتونیم با ماوراء طبیعی و متافیزیک متصانع ارتباط برقرار کنیم. خب شیره میگه من آزمودم. به این میگن اپرنت کاندیشنی، یعنی میگه شما دارید رفتاری میکنید بر مبنای گزاره فکریتون. تا شما به این رفتار ادامه بدهید گزاره تغییر نمیکنه بعد رفتار دیگری نشان بدهید اون وقت گزاره تغییر بکنه. یعنی به شما گفتن اگر این عسل رو بخورین بیرجندی ها یه چیزی میگن. کی بیرجندی تو این کلاس؟
شما؟
خب شد گفتی مخواستم فرده هاشون رو بگم دارم
میگونم
چی بیرجندی؟
برای
صابولی ها که اصلا پشت پرده ندارن، همه چیزی رو پرده هست. همه با بزرگ هم میگفت ما مثل چیز بز میمونیم، یعنی از پشت به جلو هر که رد بشه میبینم اون رو. ما صابولی ها اینجوری هستیم، یعنی دیگه لو دادن نداریم، کلن لوی. بله بیرجندی ها میگن زردالو ماست. اسرائیل جون تو میخواست، حالا ایشون چون اومد تهرون لهجهش عوض شده، لهجهش گردیده به قول ما. زردالو و ماست اسرائیل جون تو میخواست. اونا باور دارن که چون هم ماست سرده هم زردالو سرده، اگه اینا رو با هم بخوری میمیری. بنابراین در اونجا این اتفاق اگر بیفته، یعنی کسی زردالو ماست بخوره حالش بد میشه، سردیش میکنه. میدونی سردی یعنی چی؟ یعنی حالت تعب پیدا میکنه، ضعف میکنه، شکمش شل میشه. باور کرده این اتفاق میفته. اما ما هرچی زردالو ماست بخوریم این اتفاق نمیفته. ما هم تو بیرجن بودیم 5-6 سال هایی که میبینی که اینجوری هم، ولی رفتم زردالو، چون من کلن یه آدم کلن هرونزاده بودم، رفتم زردالو ماست خوردم، دیدم نمیمیرم، فهمیدم این گزاره گزاره نادرستی است. آره چون زابلی بودم این کار کردم. کسی نگفته بود میمیرم. میمیرم؟ ایشون خوردن چیز نشده، یه هر روزادن اینجا پیدا شد. خب وقتی این امتحان نکردن، اما خیلی از آدم ها هستن که چون این امتحان نکردن، این گزار رو باور کردن، اگر واقعا این کار رو بکنن هم واکنش نشون میدن، چون انتظار علائم رو دارن، تا قلبشون تون میشه بگه وای اسرائیل اومد، عرق کنه میگه باید اسرائیل با هم، آدم همش قلبشون تندو کن میشه، همه عرق میکنه، اما اون میفته تو سیکل معیوب باورها و بعد این اتفاق میفته. تو درسنامه روان پزشکی Comprehensive Textbook of Psychiatry یه فصلی داره تحت عنوان Transcultural Psychiatry و بعد راجع به Cultural Syndrome یعنی سندروم های فرهنگی صحبت میکنه. یه چیزی رو معرفی میکنه به اسم وودو یا جادوی سیاه که توی آفریقا هست. تو آفریقا اگر جادوگر قبیله استخوان یا مرده، معمولا جادوگرام استخوان مرده دور و برشون پیدا میشه، استخوان مرده و نمیدونم عرق حیز شتر نجاست خار و پوست لاک پشت و موره مار، اینا رو دارن جادوگرام معمولا. اگر اون استخوان مرده رو بردار و به سمت یکی، به سمت کی حالا بگیرم خدایی، به سمت یکی اشاره کنه که اینو بهش میگن نفرین سیاه یا وودو، یعنی جادوگر عصبانی کنی، جادوگر لازم نیست زحمت بکشه نیروهای خود سر بیان بمب بزن داخل خون شما منفجر بشه، این کارا رو نمیخواد بکنه. جادوگر اینجوری میکنه، یعنی ولایتش ولایت تکوینیه، فقط ولایت تشریعی نیست. اینجوری که بکنه توی اون قبایل آفریقایی اگر کسی رو اینجوری بکنه مریض میشه، تب میکنه، لرز میگیره، سردرد میشه، بدنش راش میزنه، یعنی واقعا بیماری طبی پیدا میکنه. اون چیزی گلاسر میگه فیزیولوژی ما هم تحت تاثیر باورها میتونه باشه. بعد توی کتاب درسنامه ما حتما میپرسیم که گفتن درمان این بیماری چیه؟ چه درمانش؟
خود جادوگر بیاد
نوشته cultural healers، یعنی خود درمانگران محلی، یعنی باید یک جادوگر دیگه پیدا کنی بیاد اینه شفا بده، اون جنر راضی کنه که اینه، هرچی دکتر دمونش کنن بهش کورتون بزنن نمیدونم تبر بدن، این خوب نمیشه، میمیره. چون در اون سیستم باور اینا رو جادو تاثیر نداره، اما از خودشون یکی بیاد که این باور کرده باشه که این میتونه باطل و سحر اون رو همراهش داره، باطل و سحر بیاره، این آدم دیگه خوب میشه. خب بنابراین زردالو ماست منو مریض نمیکنه، به دلیل اینکه به عنوان یک اپرند، به عنوان یک عامل رفتم تجربه کردم و بر مبنای تجربه گزاره ذهنی بیرجندی ها رو گذاشتم کنار. اما بیرجندی که گزاره ذهنی شو تست نکرده هیچ وقت، همیشه میترسه و تغییر نمیکنه باورها. خب گفتیم مارتین سلیگمن چه جور آدمی بود؟ تخس بود دیگه. چی بود؟ نامرد بود. بله. آدم تخصی بود، با همه چی کار داشت، فقط با فیل کار نداشت بیشرف، با ماهی ها هم کار داشت.
حالا یه فیل چند تو بودش بزرگ شد؟ یعنی همه سال فیل بیچاره؟
من نبودم. همه حیوان ها از آدم زودتر رشد میکنن. خب، آمد توی آکواریومی ماهی گوشتخوار انداخت این بر، ماهی کوچولو انداخت این بر. ماهی گوشتخوار طبیعتاً گشنه که بشه میره چیکار میکنه؟ ماهی کوچولو رو میخوره. آدم ها البته گشنه هم که نباشن میرن آدم کوچولو ها رو میخورن. فوقش میگن گشنه نباشیم، میذاریم تو فریزر بعدن میخوریم. اما چون نه ماهی ها، نه ببر ها، نه گرگ ها، نه موریانه ها، اینا هیچ کدوم فریزر ندارن، فقط وقتی گشنه هستن چیزی رو شکار میکنن میخورن، وقتی سیر باشن ممکن این کار رو نکنن. خب این ماهی حمله میکنه اونو بخوره، این اتفاق طبیعیه. اینا دست سلیگمن نیست، یه تخص دیگه این کار کرده. اما سلیگمن تخصگریش این بوده که میاد وسط یه شیشه میذاره بین این دوتا، ماهی بدو میکنه بره ماهی کوچیکه رو بگیره، تق سرش میخوره به شیشه. تو کارتونا دیدیم پخش میشه صورتش، برمیگرد میدونه نمیشه، باز گرست نمیشه، دوباره حمله میکنه، تق میخوره، برمیگرد دوبار، سه بار، چهار بار، بعد میپذیره دیگه، میپذیره که اونی که من میبینم سرابه، سرابه، آب واقعی نیست، چون من میدوبم دماغم درد میگیره، هیچ وقت اون نمیرسم. حالا نمیدونم این سلیگمن تخص از کجا میفهمه که این ماهی میفهمه، چون صد تا ماهی این کارا میکنه، حتما دیگه لم کار دستش میاد. بعد از اینکه این اتفاق میفته اون شیشه رو از وسط بر میداره، یعنی دیگه حالا اگر ماهی گوشتخوار بره میتونه ماهی کوچولوها رو بخوره، یعنی ناظرین حقوق بشر اونجا وجود ندارن، خبرنگارای خارجی هم اخراج شدن، رسانه هم همه تعطیل شدن، بنابراین کسی نیست بگه ماهی کوچولو رو چرا خوردی، شیشه از وسط برداشته میشه. اون وقت ماهی گوشتخوار قاعدتا باید حمله کنه اونو بخوره، ولی این کارو نمیکنه، میمونه میمونه میمونه، از گرسنگی و تشنگی میمیره، ولی غذا جلوش نمیخوره چون باور کرده که نمیشه. بله، اینم کاری که با سر ماهی ها در میاره. بازم با چیزای دیگه هم کار داره، با موش. موش که خب خیلی موشه دیگه، با کسی که با فیل و ماهی کار داره از موش میگذره؟ نمیگذره. آمده موشا رو میبره توی قفسهایی میندازه که دو تا قسمت داره، یکی این بر یکی این بر، وسطش هم مثلا یه خطی کشیده مثل وسط زمین تنیس. موش هم توی این قفس بنده خدا زندانی، برق وصل میکنه به این موشه، این پا اون پا میکنه، این پا اون پا میکنه، این پا اون پا میکنه، بالاخره این بر میپره اون بر میپره، هی برق میگیردش. ببین چه تخصایی پیدا میشه. این آمریکایی‌ها بدن، کلن بدن. کسی که با موش این کار میکنه تا بالاخره از اینجا میپره اینجا، میبینه اینجا برق نیست، موشه آرام میگیره، بعد یاد میگیره که زمین قرمز برقی، زمین آبی برقی نیست. تا برق وصل کن چیز موش میپره روی اون آبیه و آرام میگیره، یه رفتار یاد میگیره، به این میگن شرطی شدن عامل. بعد سلیگمن، یعنی من واقعا قلبم جریه دار میشه اینو میگم، ولی خب میاد باز با موشا پدرسوختگی میکنه و بعد میاد به هر دو زمین بمیرن، بمیرن این کار به هر دو زمین. حالا میگن که مثلا ما آدمای بدی هستیم چون تو زندان ها تجاوز شکنجه میشه، بابا اینا با موش برغز میکنن، شما چجوری دینا رو با هم مقایسه میکنید؟ و میاد هر دو زمین رو برغز میکنه، بعد این موش بیچاره میپره این بر این برم برغ داره، میپره این برم این برم برغ داره، میپره این برم این برم برغ داره. بعد میگه میکنی بعد از چند بار دیگه چه اتفاقی؟ بعد هر وقت که برغز میکنه اون بدبخت از جاش تکون نمیخوره. بعد از مدتی سلیگمن پشیمون میکنه، میاد دوباره به همون داستان اول برمیگرده، یعنی اینی که برغاز میکنه اینو برغاز نمیکنه، اما موشه از جاش تکون نمیخوره. تو میگه من آزمودم، مگه یکی بره پشت گردن موشه رو بگیره؟ موزی میگه آسمون همین رنگه، هر جا بری آسمون همین رنگه، آموخته این رو. یکی باید پس گردنش بگیره ببره این بر بگه نه، یه جای دنیا هست که تو زندان ها شکنجه نمی کنن. یه جای دنیا هست که تو میتونی فکر کنی و برای فکر کردنت تحت فشار قرار نگیری. بعد میگه میشه، میگه میشه، میگه خب پس از این بعد تا برواز کنم من یه جای دیگه میرم. خب بنابراین این میشه اوپرنت کاندیشنینگ، یعنی میگه زمانی که موش پذیرفت که هیچ فایده ای ندارد، زمانی که فیل پذیرفت هیچ فایده ای ندارد، زمانی که ماهی پذیرفت هیچ فایده ای ندارد، دوچار یه حال بدی میشه که اسم اون حال بد رو آقای سلیگمن میذاره learned helplessness، یعنی درماندگی آموخته شده. درماندگی آموخته شده ناشی از این هست که بارها ما در مقابل محرک آم رفتار به رو انجام داده ایم و به نتیجه ای نرسیده ایم. حالا آ متحول می شود، اما ما چون باور داریم که رفتار به نتیجه این ندارد، دیگر رفتار به را انجام نمی دهیم، یعنی زردالو ماست و هیچ وقت نمی خوریم، و چون انجام نمی دهیم همچنان عقیده ما حفظ می شود که آ همان آست، در حالی که آ متحول شده است. این آن چیزی است که کی می گفت این حرفو؟ نه این حرف رو که میگفت سیکو الیس میگفتن، میگفتن آ منجر به سی نمیشود، اکتیویتینگ ایونت نیست که کانسیکوینس ایجاد میکنن، بلکه اکتیویتینگ ایونت آ از کانال بیلیف سیستم بی منجر به کانسیکوینس میشود. من که این حرف رو انگلیسی میزنم میخوام جست بگیرم برای اینا، یه چیز مهمی نیست، فکر نکنه انگلیسی ها نداری زرد میکنی، ما مرکز دنیا هستی که انگلیسی ها بیاد فارسی ها دیدن، چون ما تو زیر زمین خونه همون بچه های قد تو انرژی هستی کنی دیدن، ولی اونا کنی باید زور بزنن اصلا دنبال انگلیسی ها دیدن نه، این برای جست من فقط این درد. خب A, B, C اینو بک و الیس میگفتن. آقای سلیگمن و آقای واتسون و آقای اسکینر آمدن یه چیز دیگه گفتن، گفتن وقتی که اتفاق سی برای شما میفتد، شما یه رفتاری پیدا میکنید، این رفتاری که هندونه و ماس یا زردال و ماس رو دیگه با هم نمیخورید، خربوزه و عسل رو با هم دیگه نمیخورید، یه رفتار منفی مثل نخوردن، یه رفتار مثبت مثل خوردن، یعنی هر وقت ماس خوردی فوری یه ذره نعنا و سیر قاطیش میکنید که سردید نکنه، چون سیر و نعنا گرمه، شما نمیدونستین؟ خب میگم که زندایی منم میدونه. خب چون همیشه بعد از اینکه دو خوردیم رفتیم نعنا و سیر خوردیم یا قاچیش کردیم، به این نتیجه رسیدیم این که ما سردیمون نمیکنه چون سیر و نعنا رو با ماس خوردیم، پس این باعث این میشه باور ما تقویت بشه، نمیخوریم چون خیال میکنیم چون نخوردیم نمردیم، میخوریم چون خیال میکنیم چون خوردیم سردیمون نکرده، پس این بیه دیگه میشه بیهیویر، اون میشد بیلیف سیستم، این میشد اینم باز برای جست بیهیویر بیلیف سیستم، یعنی این رفتار ما گزاره فکری ما رو تقویت میکنه و تا زمانی که ما به رفتار بی ادامه میدهیم، هرچه یه پروفسوری، گلاسری، بکی، الیسی، عرض کنم خدمتتون که ژان پل سارتری، ارسطوی، هر کی بیاد به ما بگه آقا این رفتار شما رفتار بی سببی است که دارید گربه رو هزار سال ته باغ میبندید، هیچ ثمری ندارد، نمیخواد برید گربه ببندید ته باغ، ولش کنید، ما باورمون نمیشه چون خیال میکنیم اینکه زلزله نمیشود به خاطر اینه که ما روسری سرمونه و اگر روسریامون رو برداریم زلزله میشود. حالا بیاد کانون ژئوفیزیک بگه هیچ ارتباط علت و معلولی بین روسری و بین زلزله وجود ندارد، میگه اینا چرند و پرنده‌ایه که میگن بم که زلزله اومد مگه توش یه خانومی جاش روسریش عقب نرفته بود چرا؟ تو بار کسی روسریش عقب نرفته بود چرا؟ توی منجیل نرفته بود چرا؟ خب پس اینا خودش ثابت میکنه که نهایتاً یه خانومی رعایت نکرده زلزله شده. بعد میگن خب پس اون جایی که هیچ کی رعایت نمیکنه زلزله میشه چرا میشه؟ میگه خدا اونا رو به حال خودشون گذاشته چون خدا میگه اونایی که دیگه خیلی بدن من ولشون میکنم در اون دنیا مجازاتشون میکنم. اینا همه گزاره های فکریست دیگه. میگن عقلانیت، یکی از تعریف های عقلانیت اینه، میگه عقلانیت یکی از تعریف هاش اینه، میگیم کسی که گزاره عقلانی به کار میبره، گزاره عقلانیش دو تا ویژگی داره، ویژگی های گزاره عقلانی. حالا می نویسم بعد ببینیم که کدوم گزاره های ما عقلانیست، کدوم گزاره های ما غیر عقلانیست. یکی ورتیفیکیشنه، یا اثبات پذیری. یکی فالسیفیکیشنه، یا ابطال پذیری. بگیم گزاره عقلانی گزاری است که ملاک‌های اثبات پذیری و ملاک‌های ابطال پذیری دارد. یعنی بگی به این شکل اینکلودینگ فاکتوره. بگی به شرطی که این اتفاق بیفتد این گزاره درست است، و اگر این اتفاق نیفتد اکسکلود میشه گزاره من. یعنی چی اکسکلود میشه فالسیفیکیشن؟ یعنی چی؟ یعنی شما میگه آقا جون یه گزاره داریم، بی‌حجابی زنان منجر به زلزله میشود. البته خب ایشون بنده خدا حرفش این نبوده، گفته بی‌حجابی زنان زنا را افزایش میدهند، زنا که افزایش پیدا کند ازا اشد از زنا چی؟ تکسر از زلزله زیاد میشه. یعنی بند خدا چون گفتن تو آمریکا چند از این خانمای خیلی بد رفتن توی خیابون و معذرت میخوام این سینه هاشون بیرون گذاشتن، گفتن حالا میخوام ببینیم زلزله میشه یا نمیشه. خب نه، چون گفته این باید اتفاق بیفته، یعنی اون خانم ها یه کارهای دیگه باید بکنن بعد از این، بعد زلزله ببینیم میشه یا نه. ولی خب اگه این گزاره رو بپذیریم، میگم آقا ورتیفیکیشن یا اثبات پذیری یعنی چی؟ میگیم آقا چند نفر الان اگه در این شهر داوطلبانه امروز زنا انجام بدن فردا زلزله خواهد شد. 100 نفر بسه، 200 نفر بسه، 500 نفر بسه، 1000 نفر بسه. تو آخه بگو دیگه برای اثباتت. اما ملا نصرالدین بهش میگفتن اینکه مرکز زمین اینجاست، کجاست؟ میگفت اینجا. میگفتن از کجا بفهمید؟ میگه نه برین متر کنی. بهش میگفتن ستاره ها چند تاست؟ میگفت 194000 تا. میگفتن که از کجا میدونی؟ میگفت نمیگین بشمارین. میگین نه بشمارین. ورتیفیکیشن وجود نداره. یعنی نهایتا به ما بگو گزارهای عقلانی این هست. یه زمانی مردم اعتقاد داشتن مالاریا ناشی از هوای بد مردابه یا آب مردابه. گفتن چون جایی مرداب وجود داره مالاریا وجود داره، آب مرداب رو وقتی کسی بخوره چی میشه؟ مالاریا میشه. 100 تا خیلی داوطلب رفتن، حالا 100 تا یا 20 تا یا 120 آب مرداب رو خوردن. مالاریا نگرفتن. معلوم شد که آب مرداب نیست که مالاریا ایجاد میکنه، خوردنش. بعدا معلوم شد رو آب مرداب پشه های زندگی میکنن به اسم پشه آنوفل. و پشه آنوفل آدم مالاریا رو که نیش بزنن خونش میره توی بدن اینا، بعد به کسی دیگه نیش میدن، اون ناقل اینجوریه. یا یه زمانی میگفتن تب زرد ناشی از این هست که با مواد آلوده ایجاد میشه. یه سری داوطلب رفتن اون پتوهایی که مریضایی که تب زرد داشتن روش استفراغ کرده بودن یا خونریزی کردن، رو اون پتوهای شب خوابیدن تا صبح. هیچ کدومشون مریض نشدن. بعد معلوم شد که اون تب باید یک کنه آدم رو نیش بزنه یا یه چیزی اینجوری اتفاق میفته. یعنی نهایتا این گزاره اثبات پذیر باید باشه. یعنی بگیم آه این چند نفر اگه این کار رو کردن این گزاره اثبات میشود. ویژگی دوم که ابطال پذیر. یعنی نهایتا اگه چه بکنیم ما و زلزله نداره تو حرفت پس میگیری، اون میگه من به هیچ وجه حرفمو پس نمیگیرم. یا ما 100 تا داوطلبیم میخوایم مثل اونهایی که مال آب مالاریا خوردن امروز در حضور ملأ عام بیایم به این عمل شنیع رو انجام بدیم فقط برای اینکه گزاره شما اثبات یا ابطال بشه. اگه فردا زلزله نشد حرف تو پس میگیریم؟ یا حرفم پس نمیگیرم. نه با شرطی حرفش رو با شرطی مشروط میکنه، نه مشروط به شرطی حرفش رو پس میگیره. گزاره هایی که نه ورتیفیکیشن داره و نه فالسیفیکیشن از نظر فیلسوفان گزاره‌های غیر عقلانی است. حالا البته ممکن بعضی آدم‌ها بگن ما بالاتر از عقل بشری هستیم. عقل دولیا و عقل‌ها بر مثال اشتران تا انتها. آیه مولانا میگه شمس تبریزی اگر هر دیوونه بازی میگه من میکنم و کاراش غیر عقلانه، چون شمس تبریزی عقل است. عقل دولیا و عقل‌ها بر مثال اشتران تا انتها. میگه شتربان عقل‌های همه مردم این کسیست که ولایت مطلقه شمس تبریزی هست. خب پس میتونن بگن که حرفای ما فراعقلیست، نه غیر عقلانی. خب به هر حال این گزاره هایی که فالسیفیکیشن و ورتیفیکیشن ندارد و غیر عقلانی است، هرچی هم شما بگید غیر عقلانی است، اما اون آدمیه که از اول عمرش گربه رو رفته ته باغ بسته و زردالو رو با ماست نخورده و ماست رو با سیر و نعنا خورده، خیال میکند که اگر زلزله نمیاد به خاطر که اون این کارو داره میکنه. در نتیجه شما هرچی هم برید باش چونه بزنید اون نظرش عوض نمیشه. بابای من نظرش اینه که ما هرچی داریم از حضرت رضاییم. چون هفته یک بار میره تو کفشداری حضرت رضا، کفش معلومو میگیره و میچینه، میگه ما هرچی داریم از حضرت رضاییم و چون من اونجا هستم شما هم باید دکتر شدیم. بعد ما میگه آها اون همسایه‌مون اینا که اصلا مثلا سنی بودن حضرت رضا را اونه، اونم همشون دکتر شدن. میگه که نه، اونا قرار بود که انیشتن بشن، چون حضرت رضا رو نداشتن دکتر شدن، اما شما قرار بود که پرستار بشین، به کمک بهیار بشین، چون حضرت رضا بود دکتر شدی. نه ورتیفیکیشن نه فالسیفیکیشن. اما این موقع اگه شما این موقع بگیم بابا حرف غیر عقلانی میزنه، دن حتی نبودم سرویس میکنم بابامه و دلش میخواد این حرف بزنه میزنه، میخوام ببینم مردش کیه. اوباما هم اگر بگیه که بابا حرف غیر عقلانی میزنه، بگم گنده تر از تویش غلطی نکرد، خود که تازه کاری سیاپوست. خب بعد عرض کنم خدمتتون که بعد میگه که من میبینید بیمار مثلا فرض باش 65 سالشه، روزنامه رو که میگیره اولین جایی رو که نگاه میکنه صفحه ترحیم هاست، اوناست که مردن، میخواد ببینه از همدوریش کی مرده، نگاه میکنه تا ببینه که بره مجلس ترحیمشونه اینا. بعد میگه این فلانی ورزشکارم بود، غذام خوب میخورد، آدم رو بخندیم بود، اما مرد. همسن من بود، 2 سال کوچکتر. بی حضرت رضا با من زنده نگردشت، این بیماری قلبی داشت، اما من حضرت رضا باشه بیماری قلبی نداشت. زد و بابای ما بیماری قلبی گرفت، گفتم باید آنژیوگرافی بشه. رفت آنژیوگرافی و زیر آنژیوگرافی گفتم مثلا 1% هم ممکنه آدم ها زیر آنژیوگرافی مثلا بمیرن دیگه. رفت از آنژیوگرافی آمد بیرون و گفت که ببین من نمردم، پس حضرت رضا کمک زیر آنژیوگرافی من نمیرم. و میگفت حضرت رضا کمک میکنه که آنژیوگرافی من سالم در بیاد، اما نتیجه آنژیوگرافی نشون داد که یکی دو تا از رگای ذره تنگ شده. گفتم خب چی شد؟ گفت نه این رگای من قرار گرفته بشه، حضرت رضا کمک کرد تنگ بشه اما گرفته نشه. خود از پریروز که من اینجا بودم آنژیوگرافی دومش بود و خیلی نگران بود که نکنه این تنگی انقدر بشه که نیاز به عمل داشته باشه. زمانی که از اتاق عمل از اتاق آنژیوگرافی آمد بیرون و گفتن بدون عمل خوب میشه، اولین چیزی که گفت این بود که دیدی حضرت رضا باعث شد که من به جراحی کارم نکشه. خب البته اگه به جراحی هم میکشید پروگنوز جراحیش خوب بود، کار حضرت رضا بود. نهایتاً این که هر چی که شما بگید که آجون تو اسرائیل هم مردم آنژیوگرافی میشن و بیشرف ها پدر سخته ها آنژیوگرافی میشن و مورتالیتشون از ما پایین‌تره ها، اون یه چیزی بالاخره داره که نهایتاً به شما بگه که همه حرفایی که میزنی اما این بی قرمزه، چون من اینو دارم انجام میده فکر میکنم هر خطری پیش نمیاد یا هر خیری که پیش میاد داشت این رفتار. بنابراین اینجاست که آقای بک، آقای الیس میگفت ما میتوانیم مثل معلم بشینیم روی این میز، مردم هم بشینن مثل دانشجو پهلومون، ما هر عقاید غیر منطقیشون رو تغییر بدهیم و مردم تغییر میکنن. اسمش بود رشنال اموتیف تراپی. بابا مردم آدم های منطقی هم چیز فهمن. من میشینم برشون آمار میارم یا در اسرائیل آنجیوگرافی میکنن مرتلیتشون از ما کمتره، مرگومیشون از ما کمتره، مردم قانع میشن. آقای بیک اون یکی دستش اینجوری ورده جلو، همون بودو رو به سمت خانم نوزری داره اشاره میکنه. آقای بیک گفت نه بابا، یعنی چون دوستان کنار هم نشستن، ولی این دیپلماتیکه با هم دیگه، اون پشت پرده کلش ملشایی داشتن با هم دیگه. آقای بیک گفت نه، ماجرا اینجوری نیست، رشنال اموتیف تراپی که تو منطق به مردم بده، مردم تغییر میکنن. گفت به خاطر اون بی قرمزه که اون پایین هست، مردم تغییر نمی کنن، مگر اینکه رفتاری را که داره فیدبک مثبت میده به اون گزاره تغییر بدن. یعنی یک بار گربه رو ته باغ نبندن، بعد ببینن هیچ تغییر در مراقبه ایجاد نمیشه. یک بار زردال رو با ماست بخورن، ببینن تغییر ایجاد نمیشه، اون وقت تغییر میکنن. بنابراین تو تنها با منطق نمیتوانی مردم رو احساساتشون رو تغییر بدی. هرچی بگی مادر ترزا اینجور بود یا اونجور بود، ممکنه بگی من نظرم همین. اما اگر رفتاری که بر مبنای اون سیستم باور هست اون رفتار تغییر بکنه، اون سیستم فیدبکه، اون سیستم فیدبکه قطع بشود، اون وقت اون رفتار دیگه ساپورت خودش این باور از دست میده. یعنی مثل پایه این رفتار داره این باور رو میگیره، فکر میکنه که اگر هر وقت عصبی میشه میره تون تون چهار تا شیرینی خامه‌ای میخوره آروم میشه، فکر میکنه اگر که نره تون تون شیرینی خامه‌ای بخوره نه تنها آروم نمیشه بلکه منفجر میشه، چون سال‌هاست داره این کار میکنه، سیگار میکشه، تریاک میکشه، الکل میخوره، شیرینی خامه‌ای میخوره برای آروم شدن خودش. این رفتار باعث میشه این باور تقویت بشه که من اینجوری خودم رو آروم میکنم و جور دیگه نمیتوانم. این رفتار اگه شما بردارین بعد پشتوانش این از دست میدهد، اون وقت این گزار امکان تغییر کردنش بیشتر هست. بس به طور خلاصه یه جنبندی بکنیم که اگه آخر شب خواستیم برای کسی تعریف کنیم که امروز رفتیم کلی پول گرفتن چی گفتن به ما، درست بگیم اون بیشرف ممکنه شما ناقص بگیم و بگیم پول اضافی دادی، اینا رو همه مردم میدونه. خب درست بگیم به یه عکس از گلاسر نشون داد، گلاسر میخندید و گلاسر که میخندید به ما گفت که چویس تئوری، نظریه انتخاب، گفت ما رنج‌های زندگی خودمون رو انتخاب می‌کنیم. گفتیم آقای گلاسر ما خیلی احساسات ناخوشایند انتخاب نمی‌کنیم، خیلی دردها و بیماری جسمانی رو انتخاب نمی‌کنیم. گفت بله شما اونها رو انتخاب نمی‌کنید و اونها اتوماتیکه، مثل چرخ‌های عقب ماشین می‌مونه، اما شما می‌توانید افکار خودتون یا رفتارهای ارادی خودتون رو تغییر بدید و اونا هم مثل چرخهای جلوی ماشین میمونه، چرخهای عقب رو هم با هم میکشونه. خیلی وقتا که شما در زندگیتون میگید رنج ما ناشی از اتفاقات بیرونی است، رنج شما ناشی از اتفاقات بیرونی نیست. این آقای الیس و آقای بیک هم گفتن که رنج شما ناشی از اتفاقات بیرونی نیست، بلکه اتفاقات بیرونی از طریق سیستم باورهای شما رنج برای شما ایجاد میکنه. اگر باورهاتون تغییر کنه اون وقت دیگه ممکنه اون اتفاق نیفته. بعد گفتیم خب باورها چجوری تغییر میکنه، یکیشون گفت باورها با آدم ها حرف بزن منطقی باورهاشون تغییر میدن، یکی دو گفت نه بابا این آدم نمیدونه، با آدم ها خیلی منطقی من حرف زدم اطلاعات دادم رفتارهاشون تغییر نکرد. چرا تغییر نکرد؟ بعد متخصصین علوم رفتاری از پاولوف که راجع به سگ کار کنم و کاری با اون نداریم، ایبون نجسیه، ولی این آقای سلیگمن که روی فیل و ماهی و آدم و موش ایبون اگه نجس نیستن کار کرد، ما اینه قبول داریم. این به این نجسی رسید یه چیزی داریم تا اندرمان شرطی شدن عامل که اون باعث میشه که رفتاری که ما تحت تاثیر یک بلیف سیستم انجام میدهیم اون بلیف سیستم رو تغییر بده. پس آنچه که باعث میشود ما افکارمون رو تغییر ندهیم، با وجودی که تغییر افکار ما برای بدن ما، فیزیولوژی ما و برای احساسات ما، عواطف ما مثمر ثمره است، چند دلیل است. یک، گزاره‌های عاطفی هستن، دوست داریم اون گزاره‌ها رو حفظ کنیم، خوشمون میاد باشون بازی میکنیم، حال میکنیم باشون. دو، گزاره‌های عادتی هستن، دو تا چهار تا، دو پنج، عادت کردیم. صرف انرژی میخواد تغییر دادن اونها. پس گزارهای عاطفی در مقابل تغییرشون مقاومت میکنیم، گزارهای عادتی در مقابل تغییرشون مقاومت میکنیم، و گزارهایی که مبنای عملی است که اون عمل اون گزاره رو تقویت میکنه تا اون رفتارها رو ما انجام بدیم اون گزاره دستکاریش نمیشه کرد. این تمام قصه پنجشنبه ما بود. فردا ساعت 9 قرار باشیم اینجا، نه؟ فردا ساعت 9 میایم، ساعت 12 هم تشریف میبریم. خدا نگهدار.